چی؟ چه پیاز داغی؟ چیه؟ پارتی بازیه؟
بله، برای اصغر آقا همیشه پارتی بازیه. یک کم هم دارچین دادم روش، نه که خیلی دوست داری؟ تو رو خدا یه ذره ازش بچش.
به به خوبه؟ چه عطری. بذار ببینم مزهش دوباره. مزهش هم که عالیه. به 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 به
چه طعمی داره؟
دارچین دیگه.
همین؟
آها شرمندم خانم، هم طعم دارچین هم طعم محبت حوری خانم که جدی جدی به این آش پشت پا یه رنگ آبی دادا.
فقط به آش؟
هم به آش هم به این زندگی حوری بجدی من.
روز بخیر دوستان عزیزم، نمایش طعم خوش زندگی رو شنیدید از تولیدات مرکز خوزستان. تکرار این نمایش رو فردا ساعت 16 خواهید شنید. دوستان خوبم، خیلی خوشحال میشیم اگر نظرها و پیشنهادهای خوب خودتون رو به ما برسونید در مورد برنامه‌هایی که از رادیو نمایش میشنوید. شماره 162 آماده جوابگویی به تماس شماست و تارنمای رادیو نمایش www.radionamayesh.ir در اختیار شماست تا برنامه‌های رادیو نمایش رو دوباره بشنوید. دعوت می‌کنم در این ساعت بشنوید تکرار کتاب گویا رو با نام زورق خیال به مدت حدوداً 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فلانری اوکانر زن بود، جنوبی بود، شل بود، کاتولیک بود و گرچه همه سابقه و تجربه پیچیده او به داستانهایش راه پیدا می کند، قوی ترین مضمون آنها دین اوست. خود وی می نویسد: من از دیدگاه مسیحیت سنتی می بینم، یعنی برای من معنی زندگی در رهایی من به دست مسیح خلاصه می شود و من هر چه در دنیا می بینم در ارتباط با آن است. این نگاه او نه ساده است نه آسان فهم. خود او میگوید از خواندن آثارش پی برده است که موضوع داستانهای من عمل فیض در قلمرو نفوذ شیطان است. گاه به نظر میرسد که خشونت عمل و قرابت شخصیتها مانع از بروز فیض میگردد، اما او معتقد بود وقتی بیننده زشت را عادی میبیند نویسنده باید شوک وارد کند. برای کسی که گوشش سنگینه است فریاد میزنید و برای کسی که چشمش درست نمیبیند تصویرهای بزرگ و خیره کننده میکشید. و همچنین پی برد که خشونت به طرز عجیبی قادر است شخصیت‌های او را به واقعیت برگرداند و برای لحظه کسب فیض الهی آماده کند. با این همه فلانری اوکانر تبلیغ نمی‌کند و خواننده‌ای که در الهیات یا ارزش‌های او سهیم نیست باز می‌تواند از کارش لذت ببرد و بهره برگیرد. او تجربه انسان را ساده نمی کند تا خوب در قالبی بگنجد یا نکته‌ای را به اثبات برساند. با اینکه غالبا شخصیت‌های او اغراق‌آمیز و شاید حتی طنزآلود به نظر می رسند، زندگی خود را می کنند و سرنوشت خود را پیدا می کنند و جهنم خود را می سازند. اوکانر قصه های مهیج قشنگی هم تعریف می کند که در آنها برای مردمی که معمولاً جورجیایی های هم ولایتی خود او هستند اتفاقات مهمی می افتد. گرین‌لیف را گاهی دارای معنی جامعه شناسی خاصی شمردند و داستانی درباره انحطاط طبقه اشراف و ارتقای سفید پوستان تهی‌دست دانستند. این درست است، اما همه مطلب نیست. نخستین جمله ها اهم مضمون ها را مطرح می کنند. آمیختگی راز جنسیت و دیانت، امکان تظاهر ناگهانی الوهیت، اینجا در قالب یک نرگاف. به زودی مضمون های دیگری نیز پدیدار می شوند. غرور، تفاخر، تکبر، غیظ خانم می، فکر مرگ که خوابهای خانم می درباره سر رسیدن عجلش حکایت از آن می کند. ستیزه او با آقای گرین‌لیف بر سر تفوق و مهمتر از همه بی اعتقادی خودپسندانه خانم می. مضمون ها در پایان داستان به هم پیوند می خورند. نرگاف حتی به سوی او حمله ور می شود. اما فلانری اوکانر با همه جدیت مضمونهایش و شدت تعهدش نویسندهی کومیک است. او میتواند خواننده را از خنده روده بر کند با تصویرهای وقیحانش، با لحجه های دهاتیش، با شخصیت هایی که اغراق‌آمیز و عجب و غریبند، اما نمیترسانند حتی با پوچی خنده آوری که در وضع روحی انسان معاصر میبیند. فلانری اوکانر از 1925 تا 1964 زندگی کوتاهی داشت. گرین‌لیف، اثر فلانری اوکانر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. پنجره اتاق خواب خانم می کوتاه و رو به مشرق بود و نرگاه که در مهتاب نقره رنگ می نمود زیر آن ایستاده بود و سرش را طوری بلند کرده بود که انگار مثل خدای صبوری که برای خواستگاری از او به زمین آمده باشد منتظر شنیدن صدایی از اتاق است. پنجره تاریک بود و صدای تنفس او آهسته تر از آن که بیرون برود. ابرهایی که از روی ماه می‌گذشتند پیکر گاو را تاریک کردند و او در تاریکی شروع به دریدن پرچین کرد. طولی نکشید که ابرها کنار رفتند و او دوباره در همان نقطه در حال جویدن پدیدار شد با تاجی از شاخ و برگ که از پرچین کنده و سر شاخهایش گرفته بود. وقتی ماه دوباره روی پنهان کرد چیزی جز صدای یک نواخت جویدن او جایش را نشان نمیداد. بعد ناگهان نور گلی رنگی پنجره را پر کرد. کرکره راه راه افقی شکافت و پرتوهایی از نور به روی پیکر گاو لغزید. یک قدم عقب رفت و سرش را پایین آورد تا گویی تاج سر شاخهایش را نشان بدهد. تقریبا تا یک دقیقه صدایی از داخل نیامد. بعد وقتی دوباره سر تاجدارش را بلند کرد زنی با صدای تهگلویی انگار که روی سخنش با سگی باشد گفت:
برو پیکارت مرد.
بعد زیر لب افزود:
امان از این گاوای بی اصل و نسب سیاه.
حیوان سم بر زمین سایید و خانم می که پشت کرکره به جلو خم شده بود زود آن را بست و او را تحریک نکند که وارد پرچین شود. لحظه ای همچنان خمیده ایستاد. لباس خوابش از شانه های باریکش آویزان بود. بیگودی های پلاستیکی سبزی روی پیشانیش مرتب سبز شده بودند و چهرش زیر آنها با خمیر سفیده تخم مرغ که چین و چروکش را در خواب از بین می برد مثل سیمان صاف شده بود. در خواب صدای جویدن آهنگین یک نواختی را می شنید. انگار چیزی در حال خوردن یک دیوار خانه بود. می دانست که هر چه بود از زمانی که او مزرعه را خریده بود داشت می خورد و همه چیز را از اول پرچین تا خود خانه خورده بود و حالا داشت خانه را می خورد و آهسته با همان آهنگ یک نواخت به داخل خانه می آمد و او و پسرها را می خورد و پیش می رفت و همه چیز را می خورد به جز گرین‌لیف ها. جلو می رفت و همه چیز را می خورد تا اینکه چیزی باقی نمی ماند به جز گرین‌لیف ها در جزیره کوچکی از آن خودشان در وسط آنچه که قبلا ملک او بود. جویدن به آرنج دستش رسیده بود که از جا پرید و خود را بیدار و هوشیار در وسط اتاقش دید. صدا را فوراً شناخت. گاوی در حال دریدن پرچین زیر پنجره اتاقش بود. آقای گرین‌لیف در کوچه را باز گذاشته بود و او شک نداشت که حالا همه گله در چمن خانه اوست. چراغ کم نور گلی رنگ روی میز را روشن کرد و پشت پنجره رفت و کرکره را باز کرد. نرگاب لاغر و لنگ دراز در فاصله تقریبا چهار پایش ایستاده بود و آرام مثل خواستگار دهاتی بی سر و پایی مشغول جویدن بود. همانطور که با غیظ چپ چپ به او نگاه میکرد فکر کرد که 15 سال شاهدان بوده است که خوکهای آدمهای بی ارزه محصول جوی او را ریشه‌کن کردند و قاطرهایشان روی چمنهایش غلط و واغلط زدند و نرگاوهای بی اصل و نسبشان با مادگاوهایش جفت گیری کردند. اگر جلوی این یکی را همین الان نمیگرفت از پرچین رد میشد و گله گاوش را تا صبح خراب میکرد. آقای گرینلیف هم نیم مایل پایین جاده در خانه اجاره‌ایش سر و مرگنده خوابیده بود. دسترسی به او نداشت مگر اینکه خودش لباس می پوشید و سوار ماشینش می شد و تا آنجا می رفت و از خواب بیدارش می کرد. او می آمد اما حالتش، قیافش، هر مکسش می گفت
گمونم از پسرها یکی هر دوشون نباس می زاشتن. ما می شون نصف شبی بیاد این طرف. ای پسرای ما بودن گاور خودشون میگرفتن.
نره گاو سرش را پایین برد و به چپ و راست تکان داد و تاجش تا بن شاخهایش پایین افتاد و شکل تاج خار تهدید کننده ای را پیدا کرد. دیگر او کرکره را بسته بود. چند ثانیه بعد صدای دور شدن هیکل سنگین گاو را شنید. آقای گرینلیف میگفت
ای پسرای من بودن نمیذاشتن مامیشون نصف شبی برای کارگر بیاره، خودشون کار را میکردن.
وقتی خوب سبک و سنگین کرد تصمیم گرفت مزاحم آقای گرینلیف نشود. به رخت خواب برگشت و فکر کرد که اگر پسرهای گرینلیف اصلا آدمی شده بودند به این خاطر بود که وقتی هیچ کس دیگری به پدرشان کار نمیداد او استخدامش کرده بود، در حالی که هیچ کس آقای گرینلیف را 5 دقیقه هم نگه نمی داشت. او 15 سال نگهش داشته بود. کافی بود به طرف چیزی راه بیفتد تا هر کسی که چشم داشت بفهمد چه جور کارگری است. شانه هایش را بالا می داد و قوز می کرد و انگار هیچ وقت مستقیم جلو نمی آمد. روی محیط دایره ای نامرئی راه می رفت و اگر می خواستید توی صورتش نگاه کنید باید خودتان حرکت می کردید و روبرویش قرار می گرفتید. او بیرونش نکرده بود چون همیشه شک داشت که بتواند آدم لایق تری پیدا کند. مردک هم بی ارزه تر از آن بود که راه بیفتد و کار دیگری پیدا کند. جسارت دزدی هم نداشت. هر کاری را باید 3-4 بار به او می گفتن تا انجام بدهد. وقتی هم گاوی مریض می شد انقدر نمی گفت که دیگر برای خبر کردن دامپزشک دیر می شد. اگر استبل آتش می گرفت اول زنش را صدا می کرد تماشا کند، بعد دست به کار خاموش کردنش می شد. زنش را هم که نگو، حتی نمی خواست فکرش را بکند. در مقابل زنش آقای گرینلیف یک اشرافزاده بود. می گفت
اگه پسرای من بودن که دستشونو میبریدن اجازه نمیدادن مادرش.
دوستاش یک روز به او بگوید اگر پسرهای تو غرور داشتند آقای گرینلیف خیلی کارها بود که اجازه نمیدادند مادرشان بکند. صبح روز بعد به مجرد آنکه سر و کله آقای گرینلیف دم در پشت ساختمان پیدا شد خانم می به او گفت که یک گاو ولگرد در مزرعه دیده و خواست که فوراً به آغل برده شود. او رو به پای راستش که آن را جلو داده و کمی چرخانده بود طوری که انگار می‌خواست تخت کفشش را نگاه کند گفت
سروزی جا.
پایین سپله پشت خانه ایستاده بود و خانم از در آشپزخانه به بیرون خم شده بود. زن ریزه‌ای بود با چشم‌های روشن نزدیک بین و موی جوگندمی که بالایش مثل کاکل پرنده آشفته‌ای راست شده بود. با جیغ فرو خورده‌ای که عادتش شده بود گفت
3 روز؟
آقای گرینلیف در حالی که به آن طرف چراگاه نزدیکشان نگاه می‌کرد پاکتی سیگار از پیراهنش درآورد و سیگاری از آن در دستش انداخت. پاکت را سر جایش گذاشت و کمی به سیگار نگاه کرد و بعد گفت
انداختمش تو آغل گاو اما در رفت، دیگه ندیدمش.
روی سیگار خم شد و روشنش کرد و بعد چند لحظه ای سرش را به طرف او چرخاند. قسمت بالای صورتش شیب ملایمی به سمت پایینش داشت که دراز و باریک بود. چشم‌های میشی گودی داشت زیر سایه کلاه نمدی خاکستری رنگی که به جلو شیبش می‌داد و در امتداد خط بینیش می‌گذاشت. جسه ریزی هم داشت. او گفت
آقای گرینلیف امروز اول اون گاوو بگیرید بعد برید سر کارهای دیگه. شما میدونید که اون برنامه جفتگیری رو خراب میکنه. بگیرید ببندیدش، دفعه دیگه هم که یه گاوه ولگرد اومد تو مزرعه فورا بهم اطلاع بدید، میفهمید؟
آقای گرینلیف پرسید
کجا میخوایی بندازمش؟
او گفت من چه میدونم کجا بندازیدش، خودتون عقل دارید، یه جایی بندازیدش که دیگه نتونه بیاد بیرون. حالا گاوه کی هست؟
آقای گرینلیف تا چند لحظه انگار مردد بود که حرف بزند یا سکوت کند. چشمش به هوای سمت چپش بود. عاقبت گفت
باست مال یکی باشه دیگه.
بله باید باشه.
این را گفت و در را با ضربه آهسته دقیقی بست.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دوستان عزیزم، ضمن یادآوری شماره 162 برای اعلام نظرها و پیشنهادهای خودتون و تارنمای رادیو نمایش www.radionamayesh.ir برای شنیدن برنامه ها در هر ساعت شبانه روز دعوت می کنم بشنوید تکرار نمایش سایه شکست رو. قسمت سوم این مجموعه به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سایه شکست، نوشته حامد مقدم، بازیگران به ترتیب اجرا مجتبی طباطبایی، بهادر ابراهیمی، امیر زنده‌دلان، امیر منوچهری، مهدی نمینی مقدم، شیوا رفیعیان، مهرداد مهماندوست، عبدالعلی کمالی. کارگردان ایوب آقاخانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت سوم.
با سلام به دوستداران نمایش‌های رادیویی. شنیدید که نیما بازیکن بدمینتون کشور در مسابقات کشوری مقام اول رو کسب کرد و به همین منظور انتظار داره که به عنوان بازیکن اصلی راهی مسابقات آسیایی بشه. ولی آقای رستمی مربی تیم ملی از او انتظار داره که در صورت آمادگی در اردوی تیم ملی نیما رو برای مسابقات آسیایی همراه تیم اعزام کنه و نیما به همین دلیل اخلاق پرخاشگری پیدا میکنه و تصور میکنه که کادر تیم ملی قصد دارن که حق او رو پایمال کنند. حالا باقی ماجرا رو بشنوید.
ماشاءالله بایی معطل نکن پسر، آفرین آفرین، بزن سرعتت پایینه، چند بار بهت بگم راکتت بالا باشه، اینطوری همه ضربات ناقص میشه. بکن نزن. اشتباه پسر، حواست کجاست؟ چپت ضعیف شده آوهید، افتضاح، اینطوری تمرین کنی هم مسابقات انتخابی خبری نیست.
گرفته امیر آقا، از کت بالا نمیاد.
سر تمرین من کسی حرف نمیزنه، شیفم شد؟ حواستو جمع میکردی، فشار نیاری به خودت که سر تمرین نخوای ننه من قریبا بازی در بیاری.
چشمم
یا انقدر تو خونه درس میشونیم که دیگه نمیتونیم دستمونه تکون بدیم.
گفتم سر تمرین من کسی سخنرانی نکنه. نمکتون صد تا شنه رو پنجه بشمور.
چشم آقا، چرمنده همینجوی پری در دهنه. یک دو سه چهار.
اسکندر زده دستات بی خودی بازن، اینطوری هم لازم نیست زور بزنی، انرژی تو تقسیم کن، برای هر ضربه تمام انرژی تو هدر میدی اینطوری. این بار مثل قبلی نیستا، هر کدومتون تو تمرین کم بیاره باز خدافزی کنه. اینجا دیگه تمرین عادی نیست، اردو تیم ملیه، هر کی خوب کار نکنه تیم ملی خط میخوره، فهمیدین؟ بجنب بین بجنب متی وانسا، ماشاءالله خوبه، خوبه، باریکلا، همینطوری کار کن، این درسته، آفرین.
کوچیک شما امیر، هر چی داریم از شماست.
والله خدا شانس بده، یه ساعت داریم ضربه میزنیم امیر آقا، یه خسته نباشید. همه ما نگفته، بعد بالاخره مهدی پارتی داره این وسط دیگه.
حرف تو رک بزن یا اصلا حرف نزن. اگرم اعتراضی داری به مربی بگو، باش کجا این کارا نیست.
اگه مربی یادت نده مثل حالا حرف بزنی من بلدم یادت بدم.
برگردی سر تمرین، اینجا جای ورزش و رفاقت و رقابت سالمه. اگه اینو یاد نگرفتین بلدم یادتون بدم.
من که چیزی نگفتم.
وقتی من دارم حرف میزنم دلم نمیخواد کلمه ای بشنوم. اینجا جای تمرینه نه خاله زنک بازی. هر کس قانون اینجا رو رعایت نکنه باید بره. فهمیدین؟ نبینم کسی بیکار باشه. الان وقت استراحت نیست. ضربه بزنین.
هرچی شما امر فرمایید رو جفت چشام انجام میدم. ولی اگه اجازه بدین من میرم اون بمونه.
لازم نکرده فداکاری کنی. اینقدر دلشو دارم که اگه حرفی زدم و کاری کردم پاش وایسم. به گلوخونت نمیخوره این کارو پسر. بالاخره به آرزود رسیدی. تقصیری هم نداری. مرامت همینه. با این لوس بازی ها 5 سال تو تیم ملی بودی.
حرف دهنتو بفهم نیما. حواست باشه چی میگی ها؟
حرف حق درد داره. آره؟ اگه اون اکبر وکیلی دبیر فدراسیون حمایتت نمی‌کرد، اصلا پاد به تیم ملی می‌رسید.
احترام خودتو نگهدار نیما.
اگه نگهدار چه غلطی می‌خوای بکنی؟ نکنه خیال کردی خیلی کارت درسته.
از سلام برو بریم نیما. تا وقتی هم آدم نشدی برنگر. دیگه هم نمی‌خوام چیزی بشنوم. به سلامت.
بی خیال امیر آقا. یه بحثی شد و تموم. اگه اون بره منم میرم.
مختاری، می‌خوای بری برو.
خودتو ننداز جلو. دو دستی بچست جا نمونی از قافله. خداحافظ همگی. حواستون باشه آدم فروش زیاده اینجا.
حرف دهنتو بفهم بچه.
باشه. چرا رنگت پریده بهتی؟ نه ترس نمیزنمت.
اگه امیر آقا اجازه بده همین الان راضیم باهات گیم بزنم تا ببینم کی از کی بهتره.
نیما اخلاقت به تنها چیزی که نمیخوره ورزشکاره. اگه میخوای میتونی بمونی و با مهدی گیم بزنی، ولی دیگه از این به بعد باهات کاری ندارم.
ممنونم امیر آقا.
من چرا باید انرژیم برای یک بازی الکی هدر بدم؟ من میرم. خدافظ.
نبینم کسی وایسه. آفرین کار کنی. 5 دقیقه همه سایه کار کنی. بجنبین. ماشاءالله. شل نشین، شل نشین. سرعت کمه. تندش کنی. تند. آها. باریکلا، تندتر بزن. خوبه.
نمیخواد جارو بزنی. یه بار به کارت برس عزیزم، مگه الان نباید بری تمرین؟
اجازه گرفتم امیر آقا، میدونه تو بارداری.
حالا خوبه بچه اولمون نیست که انقدر خوشحالی. لابد الان همه فدراسیون میدونن قراره دوباره بچه دار بشی.
مگه نگفتم این ماهای آخر نباید بیافتی به جون خونه؟ ولش کن، خودم میام میشورم اون ظرفا رو.
مهدی امروز یکی از همسایه ها و یکی دیگه توی راهپلا داشتن حرف تو رو میزدن، حواسشون به من نبود اصلا.
چی میگفتن؟
میگفتن این طرف همیشه داره ورزش میکنه، اصلا کارو بار نداره، فکر میکنن تو علافی.
هر شغل سختی های خودشو داره، مخصوصا ورزش حرفه‌ای. تو که میدونی من درآمدم از همین بدمینتونه. درسته کمه، ولی این تنها کاریه که میتونم انجام بدم.
میدونم، ولی من میترسم بدمینتون تو رو نابود کنه. آخه این همه تمرین برای چی عزیزم؟
چاره ای نیست، مسابقات نزدیکه. نمیشه رو حرف امیر آقا حرف زد. میدونی که اخلاقش چجوریه.
کاش از خیر این همه مسابقه دادن میگذشت و فقط مربیگری میکرد.
ببین فرزانه، میفهمم تو چی میگی، ولی یه جورایی هم نمیفهمم. یه عمر تمرین کردم واسه همچین لحظه هایی. میدونی به خاطر بازی های آسیایی باید خیلی تلاش کنم. در ضمن باید روی یه بابایی هم کم کنم که به خودش اجازه نده هرچی از دهنش در میاد تحویلم بده.
ببینم چی شده؟ نکنه باز با این پسر نیما حرفت شده ها؟ ببین مهدی، من اصلا دلم نمیخواد دهن به دهن اون بذاری.
من کاری به کارش نداشتم، خودش تو باشگاه شروع کرد، دوباره چشاشو بست و هر چی خواست نصرف کرد.
عزیز من آدم بی شخصیتیه اون، لطفا دیگه دهن به دهنش نذار.
یه روز سر تمرین هر چی از دهنش در اومد بارم کرد، منم یه مقدار عصبی شدم، ولی خدا شاهده حتی ازش طرفداری هم کردم. امیر آقا میخواست اخراجش کنه نذاشتم.
خیلی برام جالبه، شما که باباهاتون با هم دوست بودن چطور اینقدر آخه با هم دیگه مشکل داری؟
نمیدونم والله، برای خودم هم جالبه.
تو رو خدا مواظب باشی یا مهدی، یه وقت دهن به دهنش نذاری، باش درگیر نشی.
فرزانه باورت میشه من یه بار دیدم داشت سیگار میکشی؟
با
اگه امیر آقا بفهمه کاری میکنه که تا آخر عمرش نتونه پاشو بذاره تو باشگاه. بگذاریم، میخوای یه خبر خوش بهت بدم؟
ای بابا مهدی جان، مگه خبر خوشم توی خونه میاد ها؟ حالا ناراحت نشو شوخی کردم.
نه دیگه حوصله‌ام از اجاره نشینی سر رفته، میخوام بچه هامو تو خونه خودم بزار کنم.
خونه خودت؟ شوخی میکنی؟
مگه شوخی هم دارم؟ آقای وکیلی دبیر هیئت حاضر شد پولیو که برای خرید خونه کسب داشتم به هم بده، منم مثل وام بهش پس بدم.
تو رو خدا راست میگی؟
آره بابا، حالا هول درت نداری یه وقت واسه بچه بده؟
خدای شکرت، وای خدایا.
یه آپارتمان 75 متری هم دیدم، 2 سال ساخته، گفتم تو هم بیای ببینی، اگه پسندیدی همین هفته بریم کارشو یه سری کنیم.
کجاست؟
طرفای قهر.
خیلی دور نمیشه؟
حالا بریم ببینیم، اگه دلت تو زد یه کاریش میکنم.
باشه.
زدمش دیگه حرف زیادی نزنه. واسه ما 2 روز تمرین کرده شده قهرمان. اگه این اکبر وکیلی نبود عمرم میتونست بمونه تو تیم ملی.
خیلی خب، حالا هرس نخور، من که نفهمیدم تو دردت چیه. اول همه مشکل دین میشه که دعوتت نمیکنن تیم ملی، وقتی هم که دعوت میشی خودت گن میزنی به همه چی. به سختی تونستم امیر آقا رو راضی کنم تا اجازه بده دوباره برگردی.
یه سیگار چاک کن ببینیم کوشه
زشته تو رستوران. امکان داری یکی ببینه؟ بابا ناسلامتی، تو بازیکن تیم ملی شدی، خبرش اگه برسه به فدراسیون حتما محرومت میکنه.
بابا خودم دستشو گرفتم بردم تو اون باشگاه، فکر میکردم هرچی بشه زیر دست خودم میمونه، ولی اینقدر پاچه خاری کرد که شد عزیز دردونه اکبر وکیلی و امیر آقا. هر سال بازیکن ثابت تیم ملیه، منم که یه سال در میو محروم.
به خاطر اینکه به جای بازی کردن فقط به فکر حاشیه بودی. قبول کن دیگه نیما، هر وقت رفتی مسابقات یه مشکلی برای تیم درست کردی، هر کس جای مربیت باشه مجبور باید برخورد کنه. تازه شانس آوردی امیر آقا مرد خوبیه، سعی میکنه اصلاحت کنه.
اوه تو برادر من یا اونا؟ من نفر اول مسابقات کشور شدم، اونا مجبورن که هوای منو داشته باشن، چرا نمیفهمی؟
مهدی هم کم مقام کشوری نداره نیما، تازه تو با این طرز زندگی کردنت خودت باعث میشی که از تیم خط بخوری. والا درست نیست تو این صد تا سیگار بکشی.
بابا شلوغش نکن، مگه چقدر میکشی؟
هر چقدر. تو اصلا نباید سمت اینجور مسائل بری، تو فقط باید به تمرین کردنت بکنی. بعد از این همه زحمت تونستی راه پیدا کنی به اردوی تیم ملی، حالا داری خودت با بچه بازی همه چی خراب میکنی.
کوشا میخوام یه کاری برام بکنی.
بگو هر چی باشه انجام میدم.
اول گوش بده، اگه تونستی اون وقت بگو باشه انجام میدم، البته اگه نتونستی هم ایرادی نداره.
خیلی خوب بگو ببینم.
میخوام گیر بدی به امیر آقا که مهدی از تیم خط بزنه.
تو دیوونه شدی نیما، امیر آقا به هیچ وجه این کارو نمیکنه. آخه مهدی چی کار به تو داره؟
میدونی اگه مهدی تو تیم باشه نفر اصلی میشه، این برای من خیلی سخته، میفهمی؟ من میخوام خودم نفر اصلی تیم باشم. همین،
تو اگه بتونی خوب بازی کنی مطمئن باش نفر اصلی میشی.
احمق، از لحاظ بازی شاید، ولی اعتباری که مهدی داره نمیذاره من نفر اصلی باشم. من دوست دارم همه ی امید امیر آقا به من باشه.
امیر آقا میخواست تو رو اخراج کنه، بعد تو میخوای امید اول تیم بشی؟
تو با امیر آقا صحبت کن، با مثلا دستیارش بودی شاید قبول کرد.
اولا که من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم، دوما امیر آقا خودش تشخیص میده کی باید تو تیم بمونه کی خط بخوره. تو مواظب باش خودت خط نخوری.
تو هم نمیشه حساب باز کرد،
تو باید خودتو اصلاح کنی نیما دیگه، قبول کنه.
خوبه بابا، بازم میخواد بشه معلم اخلاق. بهتری بریم خونه تا این شب نم باز قاطی نکرده.
باشه بریم.
باشه بریم بابا، این چی خوردیم نفهمیدیم.
کتابو بده به من.
میگم خسته نمیشی همیشه تک و تنها با این همه کتاب؟
معلومه که نه، کتاب مگه میذاره من خسته بشم؟
میدونی بعضی وقتا از خودم خوشم نمیاد.
چرا؟ چی شده؟
امروز تو باشگاه هرچی از دهنم در اومد به مهدی یکی از همبازیام گفتم. به نظرم یه کمی زیاده روی کردم.
خب چرا وقتی فهمیدی اشتباه کردی معذرت نخواستی ازش؟
من آدم موفقی بودم، اینقدر که همه تو فامیل منو الگوی بچه‌هاشون